أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سلامتی قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا اجمانیک صلوات محمدی پسندنت بفرمید. سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، رهبر عالی قدر انقلاب اسلامیک صلوات حیدری پسندنت بفرمید. یه سوالی رو دیشب مطرح کردیم ولی متاسفانه وقت نشد که به همون مطلب برسیم، لذا جواب سوالی که دیشب بودش رو بنده خدمت شما عرض میکنم و مطلبم رو آغاز میکنم. سوالی که دیشب مطرح کردیم این بودش که سه چیز هست که اگر انسان سمت او بره باعث خوشنودی شیطان میشه. سه تا عمله که اگر انسان انجام بده شیطان خوشحال میشه. روایت هست میفرماید که اولی شرب خمره، اگر کسی شراب بخوره مست بکنه این شیطان خوشحال میشه. دوم میفرماید کسی که قمار در زندگیش انجام بده شیطان خوشحال میشه. سومی اینه که کسی فحاشی و دعوا بکنه توی زندگیش، همش دنبال فحاشی و دعوا بشه، این ستا باعث میشن که شیطان خوشحال بشه. صلوات نت بفرمید. صلی علی محمد و علی محمد. عرض میکردیم محضر شما که ما بایستی در زندگی کاری بکنیم که حضور اهل بیت علیهم السلام رو درک بکنیم، به معنای واقعی فکر بکنیم که واقعا امام حسین رو، امیر المؤمنین رو، امام زمان رو داریم درک میکنیم، حس میکنیم کنار خودمون. این درک کردن به این معناست که اهل بیت رو باید بیاریم وارد زندگی هامون بکنیم. امام حسین محدود به حسینیه و هیئت و دهه محرم و شبهای قدر و مسجد و حسینیه نباید باشه. امام حسین محدودیت نداره، امام حسین برای هر لحظه زندگیمونه، خدا برای هر لحظه زندگیمونه. این رو ما بایستی واقعا درک بکنیم. شخصی میفرماین اومد محضر امام صادق علیه السلام، گفتش که آقا یه کسی هست شما رو خیلی دوست داره، محب شماست، محبت شما تو دلش، اما آقا عملش همچین شبیه شما نیست، شما رو دوست داره اما عملش شبیه شما نیست. میفرمایند که امام فرمود والله، قسم خورد، آقا فرمود والله من امام اون نیستم، والله من، درست اون منو دوست داره اما کسی که عملش شبیه ما اهل بیت نیست، ما والله من امام اون نیستم. بعد آقا فرمود که امام یعنی مأمومی دارد پشت سرش. شما نماز جماعت میخونین، امام جماعت که رکوع میره مأموم هم با او به رکوع میره، امام جماعت قنوت میگیره مأموم هم با او قنوت میگیره. صرف این که من بگم دارم نماز جماعت میخونم امام رکوع بره من بیستم که جماعت نیست. امام صادق علیه السلام فرمود امام یعنی کسی که مأموم هر کاری که امام انجام داد مأموم هم انجام بده. این نکته خیلی نکته مهمیه که ما بایستی در زندگیمون به اون عمل بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها یه صحبت خیلی عجیبی دارن، یه کلام خیلی عجیبی دارن در مقام امامت. میفرمایند که شخصی به نام محمود ابن لبیبه اومد پیش حضرت زهرا، سوال کرد که خانم جان ما قدیر رو قبول داریم، ولایت امیرالمومنین رو هم قبول داریم، یعنی هم حادثه قدیر هم اون چیزی که اتفاق افتاد در قدیر به نام ولایت رو قبول داریم، اما سوال ما اینجاست اگر علی بر حقه چرا 25 سال سکوت کرد؟ اگر امام بود چرا نگفت مردم من امامم؟ چرا شمشیر نکشید؟ چرا دفاع نکرد؟ ما یه نبی داریم، یه امام داریم. نبی مأمور به ابلاغ، امام مأمور به اجراست. تفاوت پیامبر با امام اینجاست. پیامبر مأمور ابلاغ، اما امام مأمور به اجراست. ما دو تا پیغمبر داریم که امام هم بودن. دو تا پیغمبر داریم که مقام امام رو هم داشته. یکی خاتم النبیینه، یکی هم حضرت ابراهیم علیهم السلام هستن. این دو تا پیغمبر که مقام امام رو هم داشتن. توی قرآن اومده به شیعته من ابراهیم، همش ابراهیم رو جزو شیعیان قرار داده خدا و هم جزو اماما للناس، امام مردم قرارش داد خدا. این آیه قرآنه و اماما للناس. منتها امام بودن مثلا ابراهیم با امام بودن امیرالمومنین تفاوتش اینجاست. ابراهیم در اون برهه‌ای که بود امام مردم بود، اما امیرالمومنین امام الانس والجنه، امام انسان و اجنه و هر چه مخلوق هست. امیرالمومنین امام اوست، امام حسین امام اوست. مثل اینه که به شخصی بگن شما برو توی این مدرسه فلان موضوع رو بگو، در مورد حجاب صحبت بکن. یا به یه شخص دیگری میگن تو برو حجاب رو توی این مدرسه، امر به معروف رو توی این مدرسه نهادینه بکن. نبوت یعنی ابلاغ، یعنی همین کار که آقا برو تو مدرسه این کار رو بگو انجام بدن، یا این کار رو بگو در موردش صحبت بکن. انذار، بشیرن و نذیرن، کار پیغمبر بشارت و انذار، این کار رو بکنید این کار نه. اما کار امام اینه که اون عمل رو به سرانجام بنشونه، به سرانجام بنشونه. لذا اومد پیش حضرت زهرا گفت خانم جان چرا امیرالمومنین سکوت کرد؟ چرا امیرالمومنین قیام نکرد؟ حضرت زهرا فرمودن مثل الامام مثل الکعبه، امام مثل کعبه است، امام ثابته، مردم باید به او برن، به سمت او برن. کسی که میخواد کعبه بره، میخواد خانه خدا بره، بایستی اول قصد بکنه، بعد هزینهشو تأمین بکنه، بعد حرکت بکنه تا خودشو به کعبه برسونه. مسئله امام مثل کعبه است. امیرالمومنین درست امامه، اما منتظر مردم، مردم باید بخوان. تا مردم نخوان امیرالمومنین 25 سال خونه نشین میشه. مردم خواستن امیرالمومنین حاکم شد، خلیفه شد. امام خمینی علیه السلام رحمت الله علیه، ایشون سال 45 ولی فقیه شد، مجتهد شد، مرجع تقلید شد، ولی مردم نخواستن. 15 سال در تبعید بود. بعد که مردم خواستن امام اومد حاکم شد، رهبر شد. این تفاوت امام با پیامبره. مردم باید بخوان، تا مردم نخوان هیچ عملی صورت نمیگیره. تا مردم نخوان امام زمان نمیاد، تا مردم نخوان امیرالمومنین خلیفه نمیشه. اومدن محضر امام حسن علیه السلام، فرمودن آقا چرا قیام نمیکنید؟ این همه یار دارین شما، این همه محب دارین شما، این همه آماده به رزم دارین شما، چرا کاری نمی کنین؟ یه ماشینی رو عرض میکنن که جلوی پارکینگ گذاشتن. چه ماشین؟ 84 قاف. اگر توی هیئت ما هستن لطف بکنن که جا به جا بکنن ماشین رو. شیخ عباس قمی یه کتابی داره به نام سفینة البحار. توی کتاب سفینة البحار یه قسمتی داره، یه بندی داره تو اون فهرستش به نام عصفور، فهرستش یه قسمت داره به نام گنجشک. یه داستانیه این داستان گنجشک. می فرمایند که یه وقتی حضرت سلیمان نبی خب جناب سلیمان خدای متعال به او قدرت فهم و تکلم با موجودات داده بود، زبان حیوانا رو میفهمید، حتی زبان گیاهان رو میفهمید. به این علت بود که زمان حضرت سلیمان طب گیاهی خیلی رونق گرفته بود، بیشتر علوم از اون موقع مونده بود. چرا؟ چون حضرت سلیمان از گیاها سوال میکرد خواص تو چیه، خواص تو چیه، خواص میگفت. یه وقتی حضرت سلیمان دارد که داشت از یک جایی عبور میکرد، دید یک گنجشک نری رفته خواستگاری گنجشک ماده. جناب سلیمان هم دیدن که مثلا این گنجشکا دارن چی میگن، دید این گنجشک نر خیلی داره خواهش میکنه و دروغ میگه، التماس میکنه دروغ هم میگه. حالا چی میگه؟ این گنجش میگه که به این ماده میگه اگر تو با من ازدواج بکنی، من با همین منقارم منبر سلیمان نبی رو برمیدارم میاندازم تو دریا. سلیمان میگه من خیلی خندم گرفت که این چه خالی داره میبنده، چه دروغی داره میگه. همین خواستگاری های امروز هم همینه. یه بنده خدای به من تعریف میکرد، بنده خدا الان دنبال اینه که دخترش طلاق بگیره، میگفت آقا اومد منزل ما، پدرشم اومد، گفت پسر من خونه داره، کارم داره، درآمد خوبی هم داره، خونش الان دست یکی دیگه از برادرها چند روز دیگه خالی میشه، شما میتونید برین اونجا. میگه ما هم تحقیق کردیم، بر راست میگه، یه خونه هست و رفتیم اونجایی که گفتن کار میکنه، گفتن راست میگه کار میکنه. بعد میگه دخترمون که عقد کرد فهمیدیم این خونه یه خونه بوده اجاره کرده بودن، اونجایی هم که میگن کار نمیکرده، دم چند نفر رو دیده بودن که بگه اینجا کار میکنه. دروغ تا کی؟ ما چقدر تو این خواستگاری ها چقدر چه دروغایی گفته میشه، چه حرفایی زده میشه. آقا عمرشو با سیگار و نمیدونم قهوه خونه و اینجور جا گذرنده، بعد سوال میکنن که آقا سیگار میکشن؟ میگه نه، این دود سیگار سرش درد میگیره، دود سیگار سرش. بعد که ازدواج میکنه بودش، یکی از اینا میگفتش که آقا من سیگار نکشم شبم روز نمیشه. گفتم به همسرت گفتی؟ اون نه، گفتم من سیگار نمی، ولی الان سیگار میکشید. گفتم الان چجوری سیگار؟ هیچی. گفتم که هفته اول دندونم درد میکنه، میگن سیگار خوبه برای دندون درد، هفته اول اینجوری گذروندم، هفته دوم نرفتم دکتر. خانمم چرا دکتر؟ گفتم پول ندارم، با سیگار سر کردم که دندون درد. میگه همین شد که ما به خانم متوجه کردیم یا ما سیگاری هستیم، با دروغ زندگی شروع شد. کجا میرسه آخر این زندگی؟ علا ای حال حرف من اینجاست، سلیمان میگه رفت جلو اون دوتا گنجشک رو صدا کرد، گنجشک نر رو صدا کرد، گنجشک مادر هم صدا کرد، بیان اینجا. گنجشک نر گفت چرا دروغ میگی؟ التماس میکنی حالا یه چیزی، ولی چرا دروغ میگی؟ یه گنجشک نر گفت سلیمان کاریت نباشه، من عاشقم، به حرف عاشق توجه نکن، عاشق خیلی حرفا میزنه. سلیمان گفت برو. به ماده گفت تو چرا جوابشو نمیدی؟ این اینقدر داره التماس، تو چرا جوابشو نمیدی؟ میگه این گنجشک ماده جوابی داد. حضرت سلیمان 40 روز رفت گریه کرد، 40 روز رفت. میگن تاج و تخت و ول کرد، هیچ کس هم ندونست کجا رفت، رفت گریه کرد 40 روز برای خودش. گفت تو چرا جوابشو نمیدی گنجشک ماده؟ گفتش جناب سلیمان دروغ میگه، ادعا داره، منو دوست نداره، التماس میکنه، اینجا میاد میگه عاشقتم، اما چند دقیقه بعد میره پیش کس دیگه، به کس دیگه میگه عاشقتم، میره پیش کس دیگه میگه دوستت دارم. کارش این شده که هر کسی رو میبینه میگه دوستت دارم. میگه جناب سلیمان گفت نکنه منم به خدا ادعایی میگم خدایا دوستت دارم. نکنه منم جای دیگه میرم به یک کسای دیگه میگم دوستت دارم، اینجام به خدا میگم دوستت دارم. میگه رفت گریه کرد، 40 روز گریه کرد که نکنه من دوست داشتنم ادعایی باشه. آقا یعنی چی ادعا؟ یعنی این که خدا رو بگم دوستت داره اما تو زندگیم خدا نباشه. واقعا جا نداره ما گریه بکنیم یه وقتایی؟ به امام حسین میگه امام حسین من عاشقتم، من دوستت دارم وقت اونو، اما جای دیگه هم میشه که به بعضی های میگن آقا من دوستت دارم. به خدا میگیم ایاک نعبد و ایاک، خدای من فقط تو رو میفرستم، اما جاش برسه آدمای دیگر هم ما میفرستیم، جاش بیفته برای دیگران هم سجده میکنیم. شما رو نمیگم ولی میبینیم تو جامعه آدم هایی که هم در خونه خدا مخلصم چاکرم میکنن، هم در خونه اون رئیسه مخلصم چاکرم، هم در خونه اون پولداره مخلصم چاکرم میکنن. معلوم نیست تو دلشون چند تا خداست، چند تا پادشاه، چند تا وزیر، چند تا ثروتمند. ایمان ادعایی مشکل امروز جامعه ماست. از امام کاظم علیه السلام پرسیدن کی آخرین امام شما یا ما ظهور میکنه؟ آقا فرمود امام ما در غربته، تا مردم نخوان امام ما ظهور نمیکنه. تا مردم چجوری میخوان؟ مردم ادعا رو بایستی به واقعیت تبدیل بکنن. امام حسینی که در ظاهر حسین حسین میگن رو باید در باطن خودشون بروز بدن. امام حسین ما تو قلب ما باشه، تو نفس کشیدن ما باشه، تو خلوت ما باشه، در آشکار ما باشه، در پولدار بودن ما باشه، در بی پول شدن ما باشه، در مریض شدن ما باشه، در سلامت ما باشه. میگه من تعجب میکنم از بعضی ها که وقتی ندار میشن میگن خدا، وقتی دارا میشن میگن خودم به اینجا رسیدم، وقتی مریضن میگن خدا یا شفا بده، وقتی سالمن میگن من سالمم، این دکتر تلاش کرد من به سلامت رسیدم. خدا رو از یاد میبره، همیشه از خدا بخواد خدا یا اگر چیزی به من میدی به اندازه‌ای به من بده که تو رو از یاد نبره. سلامت، پول، نعمت، رفاه، هر چی که به من میدی بده به یک شرط، که تو رو از یاد نبره. بعضیا تو بی پولیشون، تو اوضاع خرابشون، من میبینم این روزها شما ببینید چه کردن تو همین منطقه شماره دوی خودمون، ببینید چه خرجی برای امام حسین میکنن. مثلا رونق افتاده به بازار، هم به بازار عشق هم به بازار جیب، مردم خرج میکنن برای امام حسین. همینایی که ندارن ها، همینایی که تو زندگیاشون به مشکل خوردن، همینایی که ندارن برای امام حسین دارن خرج میکنن. بعد دیدم آدمی که نداره برای امام حسین خرج میکنه، وقتی که دارا شد امام حسین از یاد برد. این دعا رو همیشه بکنید، این خدای اندازه‌ای که من تو رو از یاد نبرم بهم بده، هر چی حالا خواستی بده. میگن توی کربلا عصر عاشورا یه شخصی گریه میکرد و گوشواره از گوش اهل بیت حسین در می آورد، گریه میکرد و گوشواره میکش. یه دختر حسین رو کرد بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت برای غربت شما گریه میکنه. گفت خب اگه برای غربت ما گریه میکنی چرا گوشواره هامونو در میاری؟ گفت اگر من در نیارم یک کس دیگه در میاره. اگه من در نیارم یک کس دیگه. ببینید چه محبتایی، چه دوست داشتنایی. میگن وقتی حسین ابن علی رو به شهادت رسوندن، نشستن براش اهل کوفه، همینایی که امامو شهید کردن گریه کرده، همینا براش گریه کرد. عرض کردم محضر شما داستانی رو، گفتم که موسی علی نبینا و علیه و سلم وقتی که به مقام پیامبری برگشت، خدای متعال بهش گفتش که دست برادرتو بگیر برو پیش فرعون باهاش حرف بزن، دعوت بکن. گفت من میترسم. داستان ترس شما محضر شما عرض بکنم. میفرماین موسی یه وقتی تو منزلش داشت استراحت میکرد، دیدش که پایین خونهشون دعوا شده. اومد پایین، دید یکی از توی قرآن اومده شیعه، یکی از پیروان توی قرآن شیعه به نام اومده، شیعه به نام، یکی از پیروان موسی با یکی از قبطی ها نزدیکان فرعون داره دعوا میکنه. بنی اسرائیل جثه‌های بزرگی داشتن، هم قدرتمند بودن هم تنومند بودن. میگه موسی به اینها گفتش دعوا نکنید، گوش نکردن. هی گفت دعوا گوش نکردن. اومد اینها رو که جدا بکنه، یه ضربه ای زد به سینه این قبطی، این شخصی که از فرعونیان بود. میگه این قبطی همین ضربه موسی که بهش خورد افتاد و مرد، افتاد و مرد. موسی و این پیروش فرار کردن. چه ارادی داره این همه انسان در طول روز به دستور ولی، به دستور خدا، به واسطه ولی خدا جونشون گرفته میشه، اسرائیل جونشون رو میگیره. اینم دستور خدا بوده، منتها اسرائیل انجام نداده، حضرت موسی انجام داده. تو داستان خضر موسی برمیگرده به خضر، میگه چرا این آدم رو کشتی؟ میگه که میخواست فلان کار رو بکنه. حضرت خضر میگه، میگه هنوز که انجام نداده بود، ولی دستور خدا بود. ولی خدا یه وقتی در لباس اسرائیل جان میگیره، یه وقت ولی خدا در لباس پیغمبر جان شخصی رو میگیره. منتها موسی وقتی که جان این قبطی رو گرفت خیلی ناراحت شد، دلش گرفت، گفت ظلمت نفسی، من بد کردم، من نباید این کار رو میکردم. این قبطی رو هم برداشت برد، کسی هم متوجه نشد که موسی او رو کشته. رفت منزلش و گفت ظلمت نفسی، ای کاش من این کار نمیکردم و اینها. منزلش استراحت میکرد. فردای اون روز اومد توی بازار، دید این شیعش، این پیروش داره با یک کس دیگه دعوا میکنه. همین شیعه با یک کس دیگه دعوا میکنه. یه موسی رو کرد بهش، گفتش که تو خجالت نمیکشی؟ دیروز دعوا کردی یه نفر مرد، حالا بروش نیورد که مردم، خجالت نمی، دیروز اینجور شد بازم داری دعوا میکنی، عبرت برات نشد؟ انگار مشکل از توه. آیه قرآنه، این توی آیه 15 سوره قصص این داستان اومده، انک لقوی مبین، تو خجالت نمیکشی این کارو داری میکنی. موسی رفت که اینها رو جدا بکنه. این پیرو به حضرت موسی فکر کرد موسی اومده او رو بزنه و بیفته بمیره. گوهای مردم، این آقا آدم بدیه، این آقا دیروز یه نفر رو کشته، این آقا دیروز یه نفر رو کشته. میفرماین که حضرت موسی وقتی خب توی شهر فرعون داشت زندگی میکرد، یکی از قبطی ها رو کشته بود موسی، وقتی این یارش موسی رو لو داد، موسی از شهر فرار کرد، فرار کرد که نکشنش. علامه طباطبایی میفرماید این که انک لقوی مبین یه داغیه به سینه ماها. علامه تو تفسیر المیزان میفرماید و این یه داغیه رو سینه ماها، این که یه پیرو موسی، یه شیعه موسی، موسی رو لو داد. کسی که موسی رو دوست داشت، محبت موسی تو دلش بود، موسی رو لو داد. اینایی که حسین رو شهید کردن همون کسانی بودن که نامه به حسین دادن. اینایی که حسین رو شهید کردن همون کسانی بودن که زینب کبرا وقتی آمد کوفه بعد از شهادت ابا عبدالله حسین، به زینب سنگ می زدن. وارد شهر به زینب سنگ می زدن. زینب رو کرد به اینها، گفت شما می دونید من کیم؟ من دختر علی هم، همونی که هر روز بهتون درس قرآن می داد، همونی که هر روز پشت سر بابای من درس شما نماز می خوندید، همونی که حسن و حسین تو کوچهاتون بازی می کرد. حالا من تنها اومدم و حسینم رو تو کربلا شما سر بریدید. میگه همه زنهای کوفه اومدن پایین به پای زینب افتادن گریه کردن. کیا حسین رو شهید کردن؟ کسانی که ادعای محبت داشتن، ادعای دوستی داشتن، چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ چون کسانی دارن زندگی می کنن میگن امام زمان دوست داریم، اما کارهاشون مخالف با امام زمانه. نفسشون نمیذاره، اجازه نمیده که به اون چیزی که میخواد امامشون عمل بکنن. حارث ابن همدانی، این آقا میگه برگشت به امیرالمومنین گفت آقا من خیلی دوستت دارم. آقا نفرمود منم دوستت دارم، آقا فرمود اگر تو ما رو دوست داری موقع جون دادن میایم بالا سرت، میایم بالا سرت. اگر دوستم داری واقعا مرگت همراه ماست، اگه دوست نداری کیا دوست دارن امام زمانشون بیاد بر بالینشون؟ خواهش میکنم اگه شما به فکر مرگتونید که امام بیاد بالا سرتون، امروزتون رو درست بکنید. الانمون باید امام حسینی باشه. چه توقعیه که ما دوست داریم امام حسین، امام رضا، امام زمان موقع مرگ به دادمون برسه، اما امروزمون رو نمیخوایم امام حسین رو دخیل در زندگیمون بکنیم، نمیخوایم امام زمان دخیل در زندگیمون بشه. عرض کردم محضر شما که ما بایستی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام رو وارد زندگیمون بکنیم. چند شب در مورد خدا محوری صحبت کردیم، امشب جزئی در مورد مسئله دیگری که امام روش تاکید داره صحبت میکنیم، خیلی کوتاه. مسئله به نام حریت، آزادگی، آزاد بودن. غرب یک جور آزادی رو معنا میکنه، دین یک جور آزادی رو معنا میکنه. غرب وقتی آزادی رو معنا میکنه میگه آزادی از عفاف، آزادی از حیا، آزادی از خیلی از مسائل، آزادی رو بی قید و بند بیان میکنه غرب. اما دین میگه آزادی در پرتو خدا، آزادی از شر نفس، آزادی از شهوت. دین هم آزادی داره، اما آزادی، دین آزادیش در گرو عقله. عقل از عقال میاد، عقال به اون تنابی میگن که به پای شتر میبندن. یعنی آزادی بایستی کنترل شده باشه، آزادی بایستی مبنا داشته باشه. اگر مبنا نداشته باشه، حر وقتی که جلوی امام رو گرفت، امام بهش گفت حر، مادر چه اسم خوبی برات انتخاب کرده. حریت یعنی آزادگی. یه تلنگر امام این بود دیگه، گفت حر تو در گروه شمری، زیر ظلمی، آزاد مرد باش، آزادانه انتخاب بکن. میگه این تلنگر امام حسین باعث شد حر بیاد سمت آقا. این یعنی آزادگی، آزادگی از بند نفس، آزادگی از شیطان، آزادگی از این که ما سمت گناه نریم. به اینا میگن آزادی. خود امام حسین علیه السلام توی قسمتی دارن میفرمایند که شنیدین روز عاشورا امام حسین فرمود ویلکم یا شیعت ابی سفیان، وای بر شما ای شیعیان ابی سفیان آل مروان، ان لم یکن لکم دینون، اگر شما دین ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد، حداقل از روز قیامت بترسید، آزاد مرد باشید. اولین علامت انسان آزاده، اینو میگم تمام میکنم، اولین علامت انسان، ما از کجا بفهمیم آزاده ایم؟ از کجا بفهمیم حریت داریم در وجودمون؟ میفرماید که امام میفرماید ان الحیا والعفه لسجیعه الاحرار. آقا میفرماید کسی که عفیفه، کسی که حیا داره، اون آدم آزاده. حیا، حیا خیلی مهمه. انسانی که چشمش حیا نداره آزاد نیست. انسانی که وجودش حیا نداره از هیچ چی نمیترسه. شما ببینید توی کربلا امام حسین رو کشتن، تمام شد، اما اون زخم های بعد از کشتن دیگه چی بود؟ این نشان از بی‌حیاییه. اون زخم های بعد از دیگه، شما که کار حسین تمام کردید، نعل اسبا دیگه چی بود؟ شما دیگه کارو تمام کردید، سر به نیزه زدن ها دیگه چی بود؟ اینا نشان از بی‌حیاییه. بی‌حیایی یک وقت اونجوره، بی‌حیایی یه وقت در نگاهه. انسانی که نگاهش حریم نداره، به همه چی نگاه میکنه، خب اینم بی‌حیاست دیگه. اینم یه جور حیاست. ما بایستی حیا داشته باشیم، باید چشممون کنترل بشه، باید وجودمون کنترل بشه. انسان آزاده، نفسش آزاد از بند شیطان، اجازه ورود به شیطان نمیده تو قلبش، آزاده. امام حسین آزاد مرد بود، زیر ظلم، زیر یوغ ظلم نایستاد. خب من و شما باید حریت تو زندگیمون داشته باشیم. اولین نشان حریت اینه که عفاف داشته باشیم، حیا داشته باشیم. عرض کردن، میفرمایند سوال کردن از پیغمبر خدا، گفتن اگر اساره تمام سخنان پیامبران رو جمع بکنید به کجا میرسید؟ اگر تمام اساره پیامبران جمع بکنید به کجا میرسید؟ فرمود اساره سخن پیغمبران حیا و عفافه. انسان حیا بکنه، آقا نسبت به پدرش حیا بکنه، نسبت به نگاه به اون چیزهایی که داره میبینه، نسبت به نامحرم حیا بکنه. خب معلومه وقتی ماهواره تو خونه بیاد، حیا با از اون خونه میره. تعارف که نداریم، شوخی هم که نداریم، هممون میدونیم که ماهواره توی خونه اومد، حیا از اون خونه میره. نگاه حرامی توی خونه اومد، حیا از اون خونه میره. چند تا چیز حیا رو میبره. میفرماید شرب خمر حیا رو میبره، کسی شراب بخوره، الکل بخوره، عقلش زائل میشه، حیا دیگه از بین میره. چرا بعضیا میگن آقا ما اگر شرب خمر میکنیم که حالی به حالی نمیشیم، مست نمیشیم، اونجوری نمیشیم؟ بله شاید نشین، اما حیاتون که از بین میره. حیا، مراقب باشیم تو زندگیامون. حیا، حیا که از بین رفت، اشک چشمم از ما میگیرن. حیا که از بین رفت، آدم دیگه تو مجلس حسینم میشینه فکر گناه میاد سراغش. حیا که از بین رفت، آدم فرقی بین محرم و نامحرم خودش قائل نیست. خواهش میکنم از امام حسین درس حیا بگیریم. امام حسین وقتی علی اکبرش رو زمینه بلند میشه، علیشو ول میکنه. اینجایی که میگن وقت کردن امام، وقت کردن که قشنگ علی رو اربن اربا بکنن، اینجاست. امام حسین اومد که علی رو ببره، دید خواهرش داره میاد، حیا کرد که خواهرش بین نامحرم میاد، علیشو ول کرد، رفت خواهرشو برگردون، گفت خواهرم برگرد، نامحرم اینجاست. تا این مدت که دست خواهر رو بگیره تا خیمه ببره، اینا وقت کردن بدن علی رو اربن اربا کردن. حاضر شد بدن علیش اربن اربا بشه، اما نگاه نامحرم به خواهرش نیفته. این درس حیاست خواهر و برادرها، ما این درس ها رو باید یاد بگیریم. بعد میگن آقا یه تار مو که چیزی نیست، توی کربلا وقتی خیمه ها رو آتیش زدن، اینا روزه است من دارم توی این قالب منظرشون، وقتی خیمه ها رو آتیش زدن، دختر حسین اومد کنار عمش زینب، گفت عمه جان ببینید کار به کجا کشیده، خیمه آتیش گرفته، زدن گوشواره ها رو کشیدن، صورت ها خونیه، ترس هست، هیچ مردی نیست همراه زینب و بچه ها. میگه عمه جان چیزی دارید من به سرم بکشم نامحرم ها ما رو نبینن؟ اعس داره به حاسته ترتره هستی، چیزی دارید من سرم بکشم نامحرم ها ما رو نبینن؟ حیا، حیا از نامحرم، حتی در سخت‌ترین شرایط. چشمامون یاد بدیم جز حسین برای کسی گریه نکنه. به قلبمون یاد بدیم جز حسین برای هیچ کسی دلبری نکنه.